بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 202، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 14-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
رحمان الرحیم و به نستعین. مسئله 15 اوروه بود. اولش عبارت این بود: انما تجب الزکات بعد اخراج ما یأخذه السلطان به اسم المقاسمه. بسم المقاسمه. ما اینجا عرض کردیم در مسئله 15 و 16 در حقیقت 4 تا مسئله اساسی داریم. وقت علاوه بر 4 مسئله اساسی فروعی هم او 4 تا مسئله اساسی، یکی این که جایی که خراج میگیرن یا در اراضی خراجیه علاوه بر خراج زکات هم واجب اصلا یا نه. این رو همه علمای شیعه میگن بله زکات واجبه. مشهور علمای اهل سنت هم میگن بله زکات واجبه. اصحاب رأی که ابو حنیفه و اتباعش باشه، اینا گفتن نه، خراج که گرفتن، خراج اعم از خراج مقاسمه، خراج که گرفتن دیگه زکات. خب این یه مسئله. مسئله دوم این که زکات که هست، آیا او شخصی که باید زکات بده اون مقدار مقاسمه رم باید زکاتشو بده یا نه؟ زکات به اخراج حق المقاسمه است. این مسئله دوم. اینا ناچاریم از هم جدا کنیم. اگر خراج میگیرن نه مقاسمه، فرق گذاشتیم، گفتیم مقاسمه اونیست که تقریبا به عنوان مزارعه زمین داده شده است به طرف که نصف و ثلث و ربع باشه، مشاع در حقیقت حاصلش. اما در خراج به نحو اجاره است، قطعی زمین رو بهش میدن جریبی 10 درهم یا جریبی 10 من گندم مثلا. آیا زکات بعد از خراج است؟ یعنی مقدار خراج زکات نداره یا نه اون شخص همه این حاصل رو باید زکاتش رو بده؟ بله خب باش. نه سهم نمیخواد ببره، نه از زمین سهم نمیخواد ببره، اجارهشو میگیرن. حاصل زمین همش مال شخصه. فرقش اینه که در مقاسمه اون وقتی که گندم دانه میبنده یا من فرض بگیرید خرما و انگور، بعدا صلاح مشترک بین دو نفره. اما در خراج نه، حاصل همش مال کشاورزه، منتها اجاره زمین رو بده کاره. اینا خیلی فرق دارن. اون وقت مسئله چهارم این که آیا اصلا معونه خارج میشد یا نه، یعنی زکات بعد المعونه یا نه. این 4 تا در حقیقت 4 مسئله اساسی است که اینجا داریم که هر 4 تاشو باید بحث کرد. اون وقت لابلا اینا فروعی هست که اون فروع هم بحث میکنیم. ما عرض کرد بله خب مقاسمه، خب بله ما از ها گفتیم مقاسمه رو اول ذکر کردیم. نه یکی دو سن. مقاسمه قطعیه خارج میشه اما خراج محل خلافه، محل گیره. ببین کردیم که با این که بودن زکات بعد حق المقاسمه این قطعی است، هم از نظر الله هم از نظر فتاوا. اما این که داشتم که در کلماتم وقتی که مراجعه کن میبواهر مصباح الفقیه اینها، این که میخوند یه اجماع دارن و این اجماع را هم در مقاسمه هم در خراج به رخ ما بکشن، که خروج یعنی بودن زکات بعد حق المقاسمه و بعد خراج است. یه همچی اجماعی ما قبول نداریم باشه. اجماع خلاف مربوط بود به مسئله این که اراضی و مفتوحه هموطن ملک مسلمینه، ظاهرا مربوط به این ولا اقل من الشک اذا جاء الاحتمال بتستدلو. اجماعی که در معتبر بود که نه هیچ بخش مسلمش نیست. شیخ اگه خلاف شیخ رو شما نگاه کرده باشید مسئله بی تناسب خیلی ذکر میکنن. شما همه خلاف رو مطالعه بکنید، مسئله رو همه این مسئله خلاف مطالعه بکنید، وقت ببینید مثل من تردید براتون پیدا میشه یا نه، بلکه مطمئن میشید. حالا پس اجماع خلاف معلوم نیست مال این مسئله باشد که زکات بعد الخراج است، بعد المقاسمه. اجماع معتبر هم اگر وقتی که شما نگاه کنید میگید علیه و اونا و اکثر و فقهای الاسلام، بعدش میگید و قال ابو حنیفه، بعد میگه لعنا، دلیلا که بر خودش میاره، دلیلا که بر ابو حنیفه میاره، همه میرد حول و حوش اون مسئله که آیا اراضی خراجی زکات داره یا داره، نه که زکات خراج یخرج و وسطن. اول اونو ادعا میکنه، البته که الخراج و ظاهر لفظ خراج هم اما از خراج مقاسم است، اما این که علیه فقها اونا و فقها اینیم خوره، ای به این که اراضی خراجی هم زکات دارد خیلی ابو حنیفه از ادله که برای ابو حنیفه ذکر میکنه و از ادله که برای خودش ذکر میکنه معلوم میشه محور مسئله معتبر اینه که آیا اراضی خراجیه علاوه بر خراج زکات هم داره یا داره. این علیه الاسلام مقابل قال ابو حنیفه است. اجماعی که در حدائق بوده با تحقیم، اجماعی که در حدائق هست، معقد اجماع اینه که حصه سلطان اخراج میشه بعد زکات هست، زکات بعد از اخراج حصه سلطانه. معقد اجماع کلمه حصه سلطانه، همونی که عبارت محقق در شرایع بود، شرایع هم در محقق بعد اخراج حصه سلطان. صاحب جواهر هم بر این ادعای اجماع کرد، ما قبول داریم حصه سلطان همینطوره، اما همونطور که ما عرض کردیم لفظ حصه ظاهر است در سهم مشاع که اون وقت میشه همون مقاسمه و خواسمه مطابق، حالا بعد ذکر میکنیم هم مطابق قایت هم داره. عبارت محقق این بود که لا تجب زکات الا بعد اخراج حصه سلطان، و بر همین عنوان صاحب جواهر دای اجماع کرده بود. صاحب حدائق هم عبارتش اینه، لا خلاف بین الاصحاب استثناء حصه سلطان. کلمه حصه سلطان، حصه ظاهر در سهم، بعدش صاحب حصه سلطان رو نظر خودش کرده، گفته حصه سلطان اما از خراج و مقاسمه، و تعبیر اینه، میگه حصه سلطان اما از حصه و خراجه. این است که مثل بگو که مثلا فرض بگیرید که انسان اهم مثلا انسان و میمون مثلا همچی، اجازه بدید ببینید صاحب حدائق اونی را که معقد اجماع قرار داد و دوستم هست همینه که لا خلاف بین الاصحاب فاستثناء حصه سلطان، منتها بعد میگهد و المراد به ها ما یجعله علی الاراضی من الدراهم و یسما خراجا او حصه من الحاصل و یسما مقاسمه. این خودش میگه و بر این باشه اجازه بدید، و بر این معنا دیگه ادعای اجماع. پس نگید صاحب حدائق ادعای اجماع کرده بر این که خراجی هم که مقاسمه نباشد قطع ما است، همو عبارتی است که در شرای امداش حصت السلطان و حصت السلطان، حالا بعد روایت هم که میخونیم مشاع و تعبیر به حصه کرده. پس اونی که معقد اجماع سلطانه، صاحب حدائق هم رو همین ادعای اجماع کرده، بعد بشه خوب حالا عقیده خودشو گفته، گفته این حصت و سلطان مراد اهمه سرد، بسیار خوب حالا عقیده شما دیگه، نگفته بیل اجماع. مسالکم وقتی که عبارت شرافات شرح بکنه، باز خود صاحب مسال به حصت سلطان ما یأخذه على الارض على وجه الخراج او الاجره ولو بالمقاسمه. خب این نظر خود صاحب مسالکه که حصت سلطان به عقیده ایشون اهم بوده رو فتواش، اما این رو اجماع برش نشده. علامه هم در قواعد باز عبارتی که دارد دارد بعد حصت سلطان، هم مثل عبارت شرایع و بعد حصت سلطان تو قواعد اینجور داره. به قواعد که میخواست بنویسه گفته المراد بهی، حالا اینجا به حصه ضمیر من وارد نیست و به جامع المقاصد وارده، المراد بهی یعنی مراد به حصه الخراج. بسیار خوب، حالا نظر خودشونه. ولذا علامه با اینکه حصت السلطان و خارج میدونسته در تذکره راج به خراج اشکال کرده، میگه خراج نه معلوم نی خارج بودن، و ما بعد میگیم خراج ممکنه بگویم مثل معونه، اگه گفتیم معونه خارجه خراج هم میگیم خارج. این که بخوای مسئله خراج را از معونه جدا کنی و به وسیله ای اجماع ما رو شانتاج کنید و به وسیله ای اجماع بگید نه خیر زکات بادش بل اجماع و قطعی است، من میخوام ریشه ای رو بزنم که نه اجماع خلاف، نه اجماع معتبر، نه اجماع حدائق، اینا هیچ کدوم خراج در مقابل مقاسمه رو معقد اجماعشون نیست. ولو ما در حصت السلطان اجماع داریم، بله درسته، خراجی که غیر نیست در او کسی بخواد به وسیله اجماع خلاصه ما رو تحت بده، نه ما اینو قبول نداریم. بله صاحب حدائق مسالک جامع المقاصد خودشون رو فتوا خودشون گفتم این حصه اعم، ما میگویم نخیر حصه اعم، حصه همینطور که روایات رو بعد میخونیم حصه ظاهرش در سهم مو، میگن یه حصه ای مال مال شماست، یعنی مشاعش اونی که حاصل زمین مال ارز باشه همش، منتها جریبی 10 تومن بده کاره یا جریبی 10 من گندون بده کاره، اینجا نمیشه بگوی حاصل یه حصش مال اربابه، نخیر همش مالی کشاورزه، منتها اجاره زمین رو کشاورز بده کاره، تعبیر حصه غلطه اونجا. حالا آقایون گفتن فتوانو گفتن اجماع خلاصه نیست روی عنوان خراج بعد میگیم. حالا این رو ما میخواستیم بگیم الله از کره با اینکه حصه سلطان رو گفته خارج میشه، عبارتش اینه در تذکره میگه انما تجب الزکات بعد اخراج حصت سلطان. باز ببین همونی که شرایع و قواعد داشتن که ما میگویم قطعی هم هست، همونو علامه هم گفته. وقت بعد از او میگه تذنیبون لو ضرب الامام علی الارض الخراج من غیر حصتن فالاغرب وجوب الزکات فی الجمیع من نمیخوام بگم حالا کلام علامه ما همشو قبول میکنیم، اگه کسی گفت معونه خارج، اینم میگیم خارج، خراج هم میگیم خارج. بسا ما به علامه اشکال بکنیم، بگیم شما که میگی معونه مستثنا، بعد میگی خراج هم باید بگی مستثنا. اما این عبارت رو برای این جهت میخونیم که مسئله حصت و سلطان از مسئله خراج جداست. علامه با این که در تذکره میگه نه، باز کلی باز به ذمه بده. آقا ببینید، حصه بده کار، به ذمه بده کار، منتها شرط کرده بده اینجا بده. اولا این شرط ممکنه باطل باشه. در باب اجاره اگر شما زمینی رو کسی به دامن گذاره، اینجا باز شاید بگیم باطل باشه. حالا بر فرضی هم بگیم صحیحه به نحو شرط، اما کشاورز دامن گندم کلی بده کاره، منتها شرط این بده گندم دانه که میبنده تشمال کشاورزه. علامه پس عبارتش اینه، با این که میگه نما تجب الزکات بعد اخراج حصت سلطان، در تذکره میگه، بعدش میگه تذنیبو لو ضرب الامام علی الارض الخراج من غیر حصتن، یعنی مشا نیست، همتون میگه جری من گندم یا ده تومن پول زکات فل جمی لانه کده، میگه یه بدهکاری داره به ذمه ای. از کدم اینشو بعد ممکنه ما خدشه بکنیم، اگه معونه گفتیم زکات داره، اینم میگیم داره، یعنی معونه گفتیم خارجه، اینم میگیم خارج. اما علامه متوجه این نکته بوده که مسئله حصه از مسئله خراج جدا و اشکالی که دیگران به علامه کردن که این خلاف نص و فتوا و اینا، تو میگی نخیر نخیر نه خلاف فتوا، یه صاحب حدائق و مسائل گفتن که مراد به حصه اعمه، همچنین خیلی نی. اونی که فتواست و معقد اجماع هم هست، روایات و نصوص هم برش دلالت داره، حالا ما میخونیم او راجع به مقاسمه. خب حالا که این چهار تا مسئله از هم تفکیک، دو تا مسئلهش دلیلاش تقریبا یکیه، با هم میخونیم. مسئله این که آیا اراضی خراجیه، حالا خراجش چه به نحو مقاسمه باشه چه به نحو خشکی، خلاص خراج، آیا زکات هم داره یا نداره، یه مسئله. مسئله دیگر این که حالا بر فرض داره، آیا زکات بعد حق المقاسمه است یا نه، همین که اول عروت الوثقی عنوان میکنه. عروت الوثقی اون مسئله شو عنوان نمیکنه که اراضی خراجی زکات هم داره، این رو عنوان نکرده، چون شیعه برشو مسلمه، ابو حنیفه مخالف. عنوان کنی این دو تا مسئله با هم همدوش است، ما با هم مطرح میکنیم. یکی این که اراضی خراجیه زکات هم دارد علاوه بر خراج، یکی هم این که زکات بعد حق المقاسمه است. اولا هر دوش مطابق قاعده است، برای این که خراج موضوعش عرض خراجی است، زمین توه و انوطن باشه، در حقیقت خراج و مقاسمه او اجاره زمینه، ربطی به مسئله زکات نداره. زمینه چون مال خودش نیست، زمینه اربابی میمونه که ارباب به کشاورز میده، خب اجاره زمینشو میگیره. دو جوره، یه وقت به نحو مزارعه میدن به سهم به حصت من حاصل الارض، یه وقت خشکی میگن همطور جریبی ده تومن یا جریبی ده من گندم. پس خراج مربوط به زمین است و اجاره زمینه در حقیقت، او موضوعش الارض المفتوح عن وطنه. زکات موضوعش غلات اربعه بعدن اقاد الحب و بدو صلاح است مثلا. خب حالا اینجا یه کسی زمینی رو اجاره کرده از یه اربابی، یا مزارعه گرفته، گندم کاشته، گندم سهم خود کشاورز، به حد زمین رو باید به ارباب بده، هم زکاتش رو بایستی که به فقرا بده. این واضحه. دو موضوعی جالبه به خودشه، پس قاعده اقتضا میکنه هر دو باشه، چنون چه همه فقهای شیعه دور اهل سنت هم میگن ابو حنیفه مخالف بوده. خیلی پس این مسئله مطابق قاعده است که هر دو باشه، چه مسئله دوم هم مطابق قاعده، برای اینکه حق المقاسمه معناش این است که حاصل زمین مشاعه به شرکته، وقتی که به شرکت باشد معنی ندارد سهمی که مال اربابه من زکاتشو بدم. حالا میخواد اربابش یه خان باشه، میخواد اربابش سلطان باشه، بعد مزاره است و حاصل در وقت بدو و سلا وشت داد الحب مشاعبه این هر دوست، کشاور زکات سهم خودشو بده، سلطان هم زکات بده کار نیست، باب یاد یه مالیات نداره. همون که روایت داریم لیس علی الامام زکاتون، اگه یادتون باشه روایتش میدیم لیس علی الامام زکاتون، اون وقت راوی استیحاش کنه مال امامه، که ما اونجا معنی کردیم نه اینکه حضرت امام جعفر باغ خرمایی داره و خرماش به حد نصاب رسید زکات نداره، زکات هم مثل نماز میمونه، همینطور که حضرت جعفر ابن محمد نماز باید بخونه زکات هم باید بده. این لیس علی الامام زکات یعنی امام به ما هو امامون، یعنی به ما انه حاکم المسلم، یعنی او مالی که مال مقام امامته، یعنی اون مالی که مالی بیت الماله. خب بیت المال دیگه بیت المال نداره، مثل این است که شما بگید طلا و نقره تو خونه ما اگه یه سال بمونه ما بایستی که زکاتشو بدیم، پس بانگ معزی هم مثلا فرض بگیری طلا و نقره که توش هست هر سال باید زکاتشو بده. حالا اون یه بحث دیگه سال بعدش میده، حالا ما امام حق رو میگیم، حالا ما امام حق رو میگیم، حالا امام حق رو درست کن، حالا تو باطلش. امام حق ببین آقا اگر حقی باشه تو بیت و طلا و نقره بمونه سالو یه زکات بده کار نی، مالیات یه مالیات نداره، خودش مالیاته حکومته، زکات هم بودجه حکومت اسلامه دیگه. طلا و نقره که تو بانک مثلا حق بمونه، اون مثل طلا و نقره سکه دار خونه من و شما نیست که یه سال که مونه بازن. بله اما هر مالکی زکات نداره. چرا امام جعفر صادق میگه لیس زکاتو؟ بله ببین آقا واضح سره، توی جیبه این مثل که پول از توی جیبش داره بیزه تو اون جیبش، اینجوری آقا. ببین آقا حالا علی حاله، پس این دو تا مسئله، این دو تا مسئله اول مطابق قاعدم هست، هم این که اراضی خراجیه علاوه بر خراج و مقاسمه زکات داره، برای که دو موضوعه هر دو حکم جاریه، یکی هم خراج بعد حق المقاسمه است، برای اینکه وقتی که حاصل مشاع باشد من دیگه مجبور نیستم سهم اونو زکاتشو بدم، من مال خودمو بایستی که زکاتشو بدم اگه به حد نصاب باشه، مثل مال مشترک میمونه. آیت روایت های این دوتا مسئله مشترکه، سه تا روایت داریم که دلالت، وقت البته روایت معارض هم داریم، ما روایت معارضش هم میخونیم. پس اولا اگر ما روایت هم نداشتیم این دو مسئله مطابق قاعده بود، اراضی خراجی آره کم زکات بعد حق المقاسمه است، همینی که ادعای اجماع هم برش شده که بعد حصت سلطان در کلمات هم همه داره، حصت سلطان یعنی مقاسمه. روایتش بله باب هفتم وسائل صفحه 129 ابواب زکات الغلات، اینجا سه تا روایت داریم که ازش هر دو استفاده میشه. اون وقت آقایون در این حالی که این سه تا روایت رو میخونیم ببینید اصحاب خواستن مسئله سوم هم گردن این سه تا روایت بیزارن، یعنی خراج نه مقاسمه، بخوان بگن زکات بعد از خراج هم هست، یعنی این سه تا روایت خواستن بیزارن. حالا شما ببینید ما میتونیم این سه تا روایت رو جوری معنا کنم حل بشه که اون وقت صاحب جواهر وقتی که میخواد به علامه اشکال بکنه، تذنیبون علامه رو میخواد اشکال کنه، میگه هو محجوج به نص. ببینیم یه همچین نصی داریم که زکات بعد از خراج هم هم بعد از مقاسمه رو قبول داریم، اما بعد از خراج این نص یعنی همیشه تو روایت. حالا ما روایت ها رو بخونیم. نه اون مسئله معونه مسئله دیگه، اون ما حالا بعد بحث میکنیم. خراج هم جز معونه، آخه اونم نص نداره، آخه اونم دلیل نداره، اونم ما توش بله. اونا یه کلمه حسد و سلطان گفتن، اون وقت اینو گذاشتن بنا کنیم. ما هم میبینیم حضرت عباسی حسد ظاهرش در صحراه، آخه نگفت بعد محقق در شرایط حسد و سلطان گفته، لفظ حسم ظهور در سهم مشاهده، علامه در تذکره حسد و سلطان گفته، در قواعد هم حسد و سلطان گفته، با اینکه خودش حسد و سلطان گفته، گفته خراج غیر از حسد و سلطان از راست هم میگه. حالی فتوا شما، حالی فتوا شما اینا نیستا، اینه که صدا میدونم، این که حسد و سلطان یعنی او هم او، اینه کسی برش ادعا اجماع نکرده، اونی که اجماع روش هست رو عنوان حسد و سلطانه. حالا ما ببینیم حسده یعنی چه. بله آقا اجازه بدیم، اجازه بفرمایید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن ابی بصیر و محمد ابن جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر باقر علیه السلام، این صحیح است. انهما قالا له هذه الارض التي یوزا اهلها ما فیها، به اهلش با مزارعه میدن. اون وقت همون اراضی خراجیه بوده، مفتوح و انوطن، یا نه حکومت اسلامی اراضی موات هم شاید مثلا میگرفته اجاره میداده و میشدم، اراضی موات هم جزء انفاله، انفال هم در اختیار امام، فقط اراضی خراجیه رو میدادن، یا نه اراضی موات، اراضی که صولح علیها، اینایی که خلاصه در اختیار امام باید باشد، حکام جور هم خودشون رو امام میدونستن، بالاخره این زمین ها رو دست گرفته به کشاورزا میدادن به مزارعه، که مزارعه پیداست به نحوه برکته، مزارعه با اجاره فرق میکنه دیگه. هذه الارض التي یزارع اهلها ما ترافیها، خب پس سؤال از زمین مزارعه ایه، از خراج صحبت نی. ظاهرا تهذیب دارد که فتاجر تهوفی ها باید بکنی با تجارت، یعنی تنده هم با سلطان با هم از این زمین میخواید استفاده بکنی، این در حقیقت مزارعه و مساقات و مزاربه از انواع شرکته، شرکت یه وقت شرکت سرمایه است فقط، یه وقت شرکت سرمایه و کاره، کارم یه وقت تجارت، یه وقت زراعت، یه وقت سقیه، اینا اقسام شرکت در حقیقت. تاجرم باب مفاعل است، یعنی با همین میخواید ازش درآمد پیدا کنید، یه نحوه شرکتی در حقیقت. فتاجر تهوفی ها یا فما حرس تهوفی ها، ظاهرم کافی اصح نسخه کافی فما حرس تهوفی ها. فعلیک مما اخرج الله، البته اینجا مما اخرج است، کافی دارد فی ما اخرج، فعل الله منها الذی قاطعک علی، اون زمین خارج میکنه در درجه اول بر تو اونی است که مقاطعه کرده است با، یعنی قرار داده. اینجا خواستن بعضی از آقایون فقها اینجوری بگن، بگن ولو سال اول از مزارعه بود که به نحو مشاعر، اما جواب امام که یه سوال به نحو خاص باشد اما جواب عام باشه، حضرت نو اینجور فرموده باشه، زمینی که سلطان به تو میده چه به نحو مزارعه بده چه به نحو اجاره بده، شما اول باید اون حق المقاطعه اونو بده. حالا حق المقاطعه او میخواد به نحو مشاع باشه، حق المقاسمه باشه، یا به نحو اجاره باشه. خب اگه ما تا اینجا فقط همین جواب بود، ممکن بود یه کسی بگه دیگه سوال قرینه قرار نمیدیم بر این جواب خاص باشه، بسا اون شخص مثل مورد میمونه، همطور که مورد مخصص نیست سوالم لازم نیست مخصص باشه، سوال از مزارعه و مشارکته، اما جواب میگه زمینی که به تو میدم اول باید سهم ارباب رو بدی، سهمم نه، اونی که با ارباب قرار داده باید بدی. خب اونی که با ارباب قرار میدیم اهمه، یه نحو مشخوشگیه، فرج الله منها علیکه الذی قاطعک علیه، اونی که امام باید مقاطعه کرده، هر یک از دو قسم باشد. مثلا به این بیان خواستن بگن این عبارت خراجم میگیره، وقت ولیس علی جمیع ما اخرج الله منها العش، چنین نیست که هرچه خدا از این زمین بیرون آورد عشرش تو بده کار باشی. این نما این رفت حال تو زکات، اول گفت باید حق رو اونو بدی، خب اون یه مسئله. اون وقت مسئله دیگری که علاوه بر خراج زکات هم باید بدی. لیس علی جمیع ما اخر الله منها العشر، همه ی حاصل زکاتش تو بده کاسی. این نما علیک العشر فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمت هیلک، بعد از اونی که با هم تقسیم کردیم اون که سهم زفتش رو بده کاری. از این روایت ما دو تا مسئله که داشتیم قطعا میفهمیم، فهمیم علاوه بر حق المقاسمت و الخراج زکات هم بده کاریم، یکی هم این که میفهمیم زکات بعد حق المقاسمه. خب حالا اگه دل نبود این کلمه بعد مقاسمته رو باز نگفت امام، میشد ما بگیم با تعک علی این ام باشد از خراج و مقاسمه، اما بعد از اون مقاسمه چی میگه خراج رو بگیم مقاسمه؟ لفظ خراج میشد بگوی امه، چون خیانی اونی که از این خارج میشد و درآمدیست برای حکومت، زکات هم ممکنه خراج گفت، اما مقاسمه از ماده قسمته، این ظاهرش مشارکت دیگه. حالا علی حاله اونی که ما میتونیم گردن این روایت صحیحه بیذاریم همین دوتا مسئله، یکی این که علاوه بر خراج و مقاسمه زکات هم واجبه، یکی این که زکات بعد حق المقاسمه است، مقدار مقاسمه شو تو زکاتش بده کار نیست، هر دوش هم گفتیم مطابق قاعده. اما شما اینقدر جرأت داشته باشید که با اون یزارعایی که اول داشتیم و ظاهر شرکت، با این لفظ مقاسمه که آخر داریم با ظاهرش لفظ شرکته، شما اونو اینو هر دو رو نادیده بگیری و بیای بچسبی بگویی این الذی قاطعک علیه امس از خراج و مقاسمه، اون وقت پس زکات بعد الخراج هم هست. مسئله سوم گردن این روایت بخواهی بتونی یه همچی جرعتی داشته باشی که صدرشو ذیل روایت رو نادیده بگیری، فقط این وسط این جمله رو بچسبی. نعم. نه مقاسمن برفرض معم بگیریم خراج، برفرض معم بگیریم خراج و اعم میگیریم، اما مقاسمه رو کسی دیگه نمیتونه اعم بگیره. مقاسمه آخه لفظ از آقا لفظ رو از معنای خودش دیگه ما نمیتونیم. قسمت بر مشارکه است، شرکت که هست بعد قسمت هست. علایی حالا ما از این روایت بخواییم مسئله این که زکات بعد الخراج است، مسئله سوم گردن این روایت بخواییم بریم مشکل. خب حالا یه نکته دیگه من تذکرم، مسئله چهارم امام به این روایت مربوط میشه، مسئله معونه. ما معونه مستثنا بودنش خلاصه دلیل نداریم بهتون بگم، آب سرد و سردارتون برید. حالا بعد کسانی که میخوان بگن معونه مستثنا از متأخرین، اینا نوعا به اطلاقات تمسک میکنن. روایت دارد فی ما سقط السماء العشر و فی ما سقیه، مثلا فرض بگیرید به دالیه و اینا نصف العشر، اطلاق عشر و نصف العشر اقتضا میکنید حتی مقدار معونه را عشرشو بدید. بکال میکنن بهشون، میگن این روایات عشر و عشر در مقام بیان نی، همین اندازه میخواد بگید حق زکات عشر و نیم عشر است، اما اینکه بعد المعونه یا قبل المعونه در مقام بیان نیست. اونجور اشکال میکنن، اون وقت ای آقایون میخوان معونه بگن مستثنا نیست، میشستن به این روایت، میگن به این روایت یه در مقام بیانه، برای که این جمیع ما اخرج المنها العشر، همه اونی که از زمین ها عشر درش نیست، پس چی عشر درشه؟ بعد بعد انما علیک العشر فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمت هیله، همونه که فقط همه حاصل عشر نداره بعد از حق المقاسمه عشر. پس ظاهرش این است که حق المقاسمه که بیرون رفت، ما بقی دیگه همه عشرشو باید بده، پس معونه مستثنانی، یعنی حتی مقدار معونه باید عشرشو بده. اگه اون روایات عشر و نیم عشر رو بگی در مقام بیان نیست و در مقام اجماله، اما این روایت همچی ظهور خیلی تمام اونی که از این زمین به دست تو میاد غیر از حق المقاسمه، ما بقیش باید عشرشو بده، چه به مقدار معونه چه به غیر معونه، یعنی مقدار معونه هم باید بده. خب حال ما مثلا معونه نمی کنیم، ما خواستم بگم ببینیم. حال ببین، حالا این روایت این طور مسلم میگن این رو در مقام بیان میگیرن، واقعا باز از هر جهت در مقام بیانه یا نه؟ اینم این اندازه رو میخواد بگه، میخواد بگه حق المقاسمه زکات نداره. در حقیقت اونی که حد نظر است در این روایت عقد نفیه، نه عقد اثبات. لیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، همه که خدا بر تو خواهش کرده عشر نداره، بعد از حق المقاسمه عشر هست، اما حالا بعد از حق المقاسمه همش عشر داره، هم اقدار معونش هم عشر داره. اینو در مقام بیان اینم حالا محتاج به دقت آقایونه که خلاصه آیا مقام بیان عقد هم در مقام اثبات که همه ی حاصل عشر نداره، اما بعد از حق المقاسمه دیگه همش عشر داره، حق المقاسمه همش عشر داره، چه مقدار معونه چه غیرش، یا نه اونی که تکیه گاه این حدیث است همو عقد نفیشه که خیاق داریم که به حکومت میخوای بده اونم عشر داره، نخه عشر در باقیه، اما در باقی همش اون دیگه جای خودش باید بحث بشه، شاید معونه مستثنا باشد، مثلا فرض بگیری این قابل خدش خلاصه هست. اینجور مصاحب مدارک و دیگران همه هی میخوان مسلم بگیرن که این چی چه سریع در این که معونه مستثنا نیست، خیلی صاف نیست. حالا این باز در باب استثناء معونه مجبوریم باز یه سری به این روایت بزنیم. اجمالا میخواستم اینجا توجه داشته باشید که در مسئله سوم و مسئله چهارم در هر دو تو مسئله به این روایت هم تمسک شده و عن عدت من اصحاب، ظاهرا وقت نیست دیگه. حالا آقایون دقت کنم دو اون دو روایت بعدی هم انشاءالله برای فردا و صلی الله